أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله قبل مسئله مشکلی بود، و اون مربوط به جدال، لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. مطالعه کردید مرحوم صاحب جواهر دو سه صفحه در اینجا این قرد قرد داره و خوب واضحه مسئله پیش صاحب جواهر هم مشکل بوده. اون که قرآن داره، این که جدال در حج باید نباشه. جدال بین دو تو برادر مسلمان بر این که ضربه به محبت میزنه باید نباشه. در حج به طریق اولا باید نباشد، علاوه بر این که اگر پیدا شد کفاره داره. اون کفاره دارد و از روایات استفاده میکنیم، بعدم میام در بارش صحبت میکنیم. تا این اندازه مسئله حرفی نداره، هم لا رفس و هم لا فسوق و هم لا جدال تفسیرم شده و حرفی در اون نیست. اما یه روایت مثل این که این یه روایت یه تحیری برای بزرگان آورده، که روایتشو در جلسه قبل خوندی. سوال میکنه اگر من تو حج با یه کسی بخوام صحبت کنم و حرفم و اثبات کنم و بگم به جان خودم چنین است، این لعمری آیا گناه داره؟ آیا موجب کفاره است؟ امام علیه السلام فرمودند نه، اون که موجب کفاره است بگید لا والا بلا والا. خب دو تا اشکال تو مسئله پیدا میشه و انصافا حل شدن دو تا مسئله هم مشکل است خیلی. یکی لا والا بلا والا، این یه مقابله است، یه پس گردان و تأکید و اینا برای حرفه، نه قسمی تو کاره، نه جدالی تو کاره. تو جلسه قبل گفتم مثل این که خیلی ها پس گردونی نمیدونم اتصال حرف داره به این که عرض میشه. بالاخره چنین باید شود. نه همه عجم ها عرب ها اینا دارن، عرب ها لا ولا 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 دارن. و این ما بخواییم بگیم قسم، اصلا قسم نی. بخواییم بگیم جدال، اصلا جدال نی. که محاوره ایست در میان عرب ها مشهوره. یه اشکاله، یه اشکالم این که خب این قسم نی و این که صاحب جواهر در آخر کار می فرماین که اگر لا بلا 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 اگر نه میگن این قسمه، چون قسمه کفاره قسم داره، اصلا قسم نی. این لا بلا 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 یه پس گردون در کلمات و به واسطه او نمیخواد قسم بخوره. حالا اگه مجادله نباشه ولا قسم باشه خب از بحث ما بیرونه. قسم خوردن در حال احرام که اشکال نداره، حتی قسم دروغ که گناهش خیلی بزرگه بازم کفاره نداره، گناه نداره. و این که صاحب جواهر می‌فرماید گناه داره کفاره داره برای اینکه قسمه، نه لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، میگه اینجور قسما اصلا مؤاخذه نداره. انما یؤاخذکم بما عقدتم ایمانکم، باید راستی قسم باشه، حالا یا دروغ یا راست. لذا روایت رو چجوری معنا بکنیم؟ خب صاحب جواهر تو روایت مونده چجور معنا بکنیم؟ بالاخره لا بلا 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 رو ایشون قسم حساب میکنه و میگه چون قسم به الله این کفاره داره. و به صاحب جواهر میگیم قسم به والله باشه بازم جدال نیست، کفاره هم نداره. بذار مثلا روایت رو معنا کنیم، بگیم جایی که بلا 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 مجادله باشه کم پیدا میشه. حالا تو مجادله ها یعنی راسی میخواد غلبه پیدا بکنه و داره حرف میزنه برای غلبه پیدا کردن، برای مشاجره، او میگه او میگه این میگه، مثل بحثای بعضی بحثای طلبگی. باید جدال مشاجره باید باشه. و بگید انسان این روایت اون مشاجره رو میگه، اونجایی که لا بلا تو مشاجره ها باشه، او اگر در غیر احرام باشد حرامه، اگر در احرام باشد حرامه، کفاره داره. زا در حقیقت لا بلا هیچ کاره شد، کلای صدر اعظم و سر نوکر گذاشتیم، صفت به حال متعلق موصوله، این صفت به حال متعلق موصوف یعنی جدال حرامه، با پیاده کردیم رو بلا بلا. لذا نمیتونیم از روایات چیزی پیدا بکنیم مگر اون چه از قرآن پیدا میشه. بله از روایات پیدا، اگر روایت نداشتیم میگفتیم حرام کفاره نداره، روایت داریم میگیم حرام کفاره داره. برای کفارش که بحث بعدمونه میایم بحث میکنیم کفاره داره. حرام برای این که جداله، و قرآن فرماید لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وقت در با جدال مطلقا حرامه، اما در باب حج چون که در حج است حرمتش بیشتره، علاوه بر اینکه حرمتش بیشتره کفاره هم داره. یه مسئله دیگر راجع به این حوامه، مشهور در میان اصحاب که الان تو مناسکم اومده، اگه مثلا پشه ای، شپشی، ککی در بدن انسان باشه حق نداره اینا رو بکشه، حقم نداره اینا رو بیرون بریزه. مثلا کنه رو از لباسش برداره بندازه دور. مشهور در میان اصحاب گفتن که حوام که همون حشرات اینجوری است، مثل کک و کنه و شپش و امثال اینا، این یه شهرتی پیدا کرده. کفاره هم برای او قائل شدن، اما کفارش کمی، گفتن به اندازه یه مشت گندم بده. او بالاخره از جاهایی که کفاره براش تعیین شده است بعد درباره صحبت میکنیم، قتل حوامه. او یعنی شهرت به سزایی در میان بزرگان من جمله الان در مناسک ها دیده میشه. در حالی که روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم این که قتل حوام جائز حرام نیم، کنه رو در بدن بکشه طور نیچه رسد این که دور بندازه، یا شپه کک اطرافش گرفته این ککا رو بکشه خودش از اینا دور بکنه اشکال نداره. خب اگر روایتی داشته باشیم بگه اشکال داره، جمع بین روایات اقتضا میکنه این که خوبه کاریشو نداشته باشه. حالا اینا یه جای پیدا کردن بدن انسان دیگه، اینا را از جاشون تکون نده، اونا هم هر کار میخوان بکنن، اینا هم صدمشو بکشن، ولی بالاخره دلالت بر حرمت دیگه نمیشه. روایشو بخونیم ببینیم که چیکار باید کرد. صحیحه معاویه ابن عمار، روایت 2 از باب 15 از بقیه کفارات. اذا احرمت فتق قتل الدواب كلها الا الافعی و الاقرب و الفاره. خب این میگه که نمیشه کش، حتی صحیحه حماد روایت اولشه میفرماید که یوبین القمل من جسده فیلقاها قال یطعم مکانه طعاما. شپش رو لباسشه، اینا میدازش دور. فرمودن نه، اگه این کارو بکنه باید کفاره بده. و مشهور در میان اصحابم هست، مخصوصا مرحوم آقای داماد خیلی هم پافشاری داشتن، این که این کفاره ها همه دلالت میکند بر حرمت، ولی این که بعض اوقات کفاره ها دلالت بر حرمت نداره، اما اون کمه کفاره دلالت بر حرمت داره. لذا این روایت حماد میگه هم حرامه هم کفاره داره. اما روایت 3 از این باب صحیحه ابن فضاله، عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس به قتل البرغوس و القمله و البقه فی الحرم یا بقه فی الحرم. اگر شپش رو یا کک رو یا کنه رو بکشی در حرم اشکال نداره. میشه گفت بگیم که لا بأس به قتل البرغوس و القمله و البقه فی الحرم، یعنی اونجا که محرم نباشد، تو حرمه اما محرم نی، چون که حیوانات در حرم را نمیشه صید کن، نمیشه کش. امام علیه السلام اینو فرمودن. بگیم اون دو تا روایت تخصیص بدید این روایت رو، و مراد از حرم معنا کنیم، یعنی فعل حرم اذا لم یکن به محرمین. اگر بتونه بگه اینه و الا، قاعده اقتضا می کند این که اصل مطلب حرام نی، اصل مطلب کفاره نداره. بله خوبه کفاره بده، خوبه اینا رو از بدنش جدا نکنه تا احرامش تمام بشه. بالاخره اینجوره، اگر این لفظ فی الحرم رو معنا کردید، گفتید که نفرمودن، اما شما بفرمود بگید لا بأس بقتل البرغوث والقمله والبقه یا بقه فی الحرم اذا لم یکن به محرمین. وقت مسئله بر میگرده به اون مسئله قبلمون، این که در حرم بلا محرمم نباشد حیوانها را نمیتونه اذیت بکنه. حالا اگه محرم باشد بگیم که علاوه این که نمیتونه کفاره هم داره. جمع بین روایت ها رو اینجور بکنیم، میشه قول مشهور درست میشه و تو مناسکام هر دو اومده، هم اومده قتل حیوان ها حتی ظاهرا اگر یادتون باشه سابقا راجع به ملخ صحبت کردیم که ملخ اگر ملخ دریایی نباشه، ملخ بری باشه، اون رو هم گرفتن جایز نیست. و بالاخره مطلق حیوانها در حرم آزادند، حالا محرم باشد یا محرم نباشد نمیتونه ضررش به حیوانها برسه. اما اگر محرم باشد اگه ضرر زد ضررش بیشتره، کفاره هم داره. مشکل انصافا اینجور گفتن، الا این که چیزی که انسان را گیر میندازه همین شهرت هاست. البته شهرت ها هم چه قدما چه متأخرین از روی احتیاط اومدن جلو. مسائل حج معمولا با چکش احتیاط جلو رفته، چه در قدما چه در متأخرین چه در مناسکی که الان از مراجع دست مقلدین است. اینم خلاصه این قتل الحوام، کشتن نظیر پشه و نمیدونم شپش و کک و کنه و امثال اینا. فقه ها معمولا همین الان مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر رو قتل حوام صحبت کردن، مثال هم همه رفته رو شپش. اون وقتا شپش زیاد بوده، الحمدلله حالا بر افتاده. مثل عقرب اون وقتا زیاد بوده، الحمدلله حالا بر افتاده. اینو باید یه نعمت بزرگی است، یه بلای بزرگی رفع شده، ولی اون وقتا شپش، کنه، مخصوصا کک خیلی اذیت میکرده. لذا معمولا تو مناسک ها اینجوری، اما پشه کوری مگس این تو مناسک ها نیومده، در حالی که این مثالش قوی ترم هم مشهور ترم هم مبتلا بهترم هم و قتل الهوام اینا رو میگیره. حالا یا حرف من باشد که اصلا کشتنش مکروه نه حرام، یا فرمایش آقایون باشد حرامه دیگه. حالا پشه کوری باشد، پشه معمولی باشد، یا کک باشد، یا شپش باشد، یا کنه، اما نمیدونم چرا اسمی از پشه عبرده نشده، در حالی که این پشه است، مخصوصا پشه کوریا تو شب خیلی اذیت میکنه. و معناش این است که اگر پشه کوری تو شب ریخت و تاق بیزار حل غلطی میخواند بکنه و تو بخوای امشی بزنی اینا رو بکشی نمیشه. بله، یه بحث دیگری هست و اون اینه، اگه ضرورت اومد جلو وقت این دیگه بحثش هم نکردن، اگر ضرورت اومد جلو اون ضرورت تبیح المحظور و بگیم اون وقت دیگه کشتنش مانعی نداره، چنانچه راجع به ملخ این رو فرمودم. نمیدونم اون ضرورت تو ملخ خیلی کمه، شاید باید ملخ بارون باشد تا این که بحث ملخ رو بکنه، که تو راه سو، تو ظرف و ظروف سو، تو خونه سو بحث کردن سابقه. اما راجع به پشه کوری که یه روز و دو روز نی، هر روزه همیشه، راجع به مگس، منصور دوانقی با امام صادق سلام الله علیه با هم نشسته بودن، کلمات چقدر شیرینه و از اوقا یه مگس اومده بود به منصور و اذیت میکرد، هرچه منصور با دستش میزد اون میرفت اون طرف مینشه، همین مگس ها که خیلی سمیجن. اون وقت منصور عصبانی شد، به امام صادق سلام الله علیه گفت که خدا این رو برای چی خلق کرده؟ حضرت فرمودن لیوزل جوابره، این لیوزل به الجوابره خیلی معنای خوبه، ظالم و ستمگر بفهمه قدرتش به اندازه یه مگس هم نیست. امام صادق به طور کنایه بهش گفتن ظلم نکن، لیوزل به الجوابره. حالا ای کاش بحثش شده بود، نمیدونم چرا بحثش نشده. خب این هم دهم، یازدهم انگشتر. معمولا شماها به حاجی ها میگید که انگشتر تو درآر، ازا این انگشتری که انگشتر عقیق این همه ثواب داره و در روایات داره هر رکعتی 70 رکعت ثواب خدا میده، نمیذارید انگشتر دستش بکنه. و روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم، این که راوی میگه من دیدم امام موسی کاظم علیه السلام را در طواف واجب انگشتر دست مبارکشون بود، حتی به اندازه دیگه. حالا روایت دلالت داره نمیشدم حمله بر کراهتش بکنیم، برای اینکه امام علیه السلام که کراهت به جا نمیاره. بزا این مسئله هم یه مسئله مشکل شده. من یه روایت بخونم دیگه مسئله هم تمام بشه. میخواند مدح عید مبعث براتون بگند استفاده کنیم. صحیحه مسمع روایت 4 از باب 33، سألته ایلبس المحرم یا ایلبس المحرم الخاتم، قال لا یلبسه للزینه. اون روایتی که میگه جائزه، صحیحه ابن بزی، رأیت العبد الصالح و هو محرم و علیه خاتم و هو یطوف و طواف الواجب. بگه مثلا انگشتر زینت نبوده، نمیشه که انگشتر زینته. بگیم امر قصدیه، اگر کسی قصد زینت بکنه جایز نیست، اگر قصد زینت نکنه جایزه. و علی کل حال این انگشتری که زینت بیانی مشهوره، معمولا مؤمنین اوجی گل میگلا که طلا دستشون میکنن. این انگشتر خاتمی که دست ماست زینت هم نیست. و و روایت صحیح السند میگه طوری، اما مشهور در میان فقها ها تو مناسکا غیر مناسکا گفتن که انگشتر ولا انگشتر عقیق دست نکنه. ازا این ولا این اینا بحثا جزئیه، اما از این نظر که خوب بشن رسیدن کلیه. و جواب این حرف مرا دادن راست مشکله دیگه، چجوری باید جواب داد فکرشو بکنید تا روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.